به نام خدا. سلام، من علی نبی‌زاده، مؤسس دویت سنتر. در قسمت چهارم از فصل نقش احزاب سیاسی در کشور آلمان در خدمت شما هستم. ما در سه قسمت گذشته مفصل به تاریخ آلمان پرداختیم، به تاریخ احزاب، جنگ جهانی، بعد از جنگ جهانی، تغییر و تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی رو مفصل با هم مرور کردیم. در این قسمت میخواییم برسیم به سال 2000 تا 2024 که همکنون هستیم در برج یک 2024. در مورد این تحولات میخواییم در خدمت آقای دکتر کاخیران باشیم و بیشتر تحولات رو صحبت بکنیم. تا اینجا بیشتر این که چه اتفاقی در آلمان افتاده ما صحبت کردیم، ولی از الان به بعد یه کوچولو باید پیش بینی بکنیم وضعیت آلمان در کشورهای در سالهای آینده. و یکی از دغدغه‌های خیلی بزرگی که الان مهاجرین دارن و توی اینستاگرام، توی شبکه‌های مجازی، فضاهای رسانه مجازی هم الان اگر اخبار رو پیگیری کنین، واقعا چه اونایی که مهاجرت کردن، چه اونایی که میخوان آلمان رو به عنوان مهاجرت بپذیرن و انتخاب بکنن، خیلی ترس از آینده دارن که میخوایم در مورد اینها صحبت کنیم. ما ریشه یابی کردیم و قطعا با یک نگاه خیلی منطقی میتونیم به این مسائل بپردازیم. این قسمت هم با من همراه باشید. آقای دکتر سلام مجدد و سپاس از اینکه همچنان همراه ما هستید.
خواهش میکنم، در خدمت.
بزرگوار. آقای دکتر، ما به سال 2000 رسیدیم. در سال 2000 خب ما فهمیدیم که پیمان 4+2 انجام شد. آلمان از لحاظ سیاسی به یک استقلالی رسید، یک سری مسئولیت‌های سیاسی بین المللی به عهده گرفت. و سال 2000 چگونه بر آلمان گذشت؟
خواهش میکنم. سال 2000 آلمان شروع میکنه به عنوان عضوی، به عنوان عضو فعال در جامعه جهانی نقش آفرینی بکنه. این خودش یک سری ترس هایی به وجود آورد در اروپا، ولی در روند
ترسیدن دوباره آلمان رو بله. پیدا کنه.
در ادامه دیدن که نه، آلمان واقعا یک شریک قابل اطمینان در جامعه جهانی میتونه باشه. شروعش بود کنفرانس سیاسی در بن به خاطر افغانستان که آلمان مسئولیت مهمی به عهده گرفت، دخالت مستقیم در جنگ یوگسلاوی و تأثیر مستقیم بر به وجود اومدن کشورهایی مثل کرواسی، مثل اسلوونی و بوزنی هرسگوین، دخالت مستقیم در حوادث سومالی و غیره. به موازات این به اصطلاح حرکات سیاسی آلمان در سطح بین الملل، جامعه آلمان در این بره از زمان تبدیل شد به یک جامعه کامل مولتیکولتورل. یعنی فرایند اینتگراسیون در اوج پویایی خودش قرار گرفت، با عرض کردم با اعطای حق شهروندی به
خارجی ها.
یعنی پس در این برهه، در این دهه، در این دو دهه، خارجی ها، مهاجرین به جزء لاینفک جامعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آلمان تبدیل شدن.
میتونیم بگیم آقای دکتر دولت مردان آلمان یا احزاب آلمان مجبور شدن که شهروندان و مهاجرین رو بپذیرن؟
بله، این یک تلاش دو جانبه بود، تلاش مهاجرین و شهروندان که تونستن خودشون رو تحمیل بکنن به جامعه مدنی آلمان از طریق تخصصایی که داشتن به لحاظ فرهنگی، به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، و تلاش و پذیرش و یا از بین رفتن مقاومت احزاب آلمانی از پذیرش اینا.
درسته، چون واقعا به واقع دیدن که این مهاجرین چه نقشی دارن، چه جایگاهی دارن.
یعنی باعث بالا رفتن کیفیت اجتماعی جامعه آلمان شد خارجیان. البته در این زمینه کمبودایی هم وجود داشته
قطعاً،
ولی بحثی نیست. مثلا به این مرحله رسید دولت آلمان که اون به اصطلاح حق پذیرفته شدن شهروندان خارجی رو در بدنه یا در آپارات سیاسی دولت بپذیره.
درسته.
تا اون موقع مثلا تا دهه 80 اوایل 90 خارجی‌ها اجازه داشتن داروخانه نداشتن، اجازه پلیس شدن نداشتن، اجازه به آمته شدن، کارمند شدن نداشتن. در مراکز مختلف صنعتی حساس پذیرفته نمی شدن. با در از سال 2000 به بعد این مسائل حل شد، یعنی برای اینکه بتونن معضلات جوامع خارجی رو حل بکنن، اینا رو وارد چیکار کردن؟ مسئولیت کردن. برای اینکه بتونن جوامع خارجی مثل ترک ها، مثل آفریقایی ها، اینا رو درگیری هاشون رو حل بکنن، اینا رو وارد بدنه سیاسی، اقتصادی، انتظامی دولت کردن و این خیلی خوب جواب داد.
و این یعنی تا قبل از اون دولت آلمان نگاهش به مهاجرین یک نگاه طبقه کارگری بوده،
کارگری اجازه فقط روش نمیده. فقط اومده بودن، اینا رو پذیرفته بودن، حداقل تا مقطع سقوط دیوار برلین اینا رو پذیرفته بودن به عنوان نیروی کار.
آها. و اجازه پیشرفت بهشون
نمیدادن، گیر کرده بودن. نسل دوم و سومشون با اینکه هیچ تفاوتی با آلمانیا نداشتن، یه سدی بود جلوی اینا که بتونن وارد زندگی سیاسی بشن. برای همین الان میبینیم که ترک تبارها، ایرانی تبارها، آفریقایی تبارها الان در برلین و فکر میکنم شهردار برلین الان یک آفریقایی تباره.
درست.
اینا وارد بدنه سیاسی و احزاب شدن.
این سال 2000 بینته.
از 2000 به بعد شروع شد دیگه به اوج، الان در اوجش هست.
الان در اوجش هست. چه احزابی اون موقع اینقدر دنبال این بودن و موافقت کردن؟
حزب سبزها.
آه دی گرونه.
بله.
اینقدر سبزها.
بله، سبزها خیلی درها رو باز کردن برای ورود خارجی ها به کار، ورود خارجی ها به ساختارهای حزبی و کار سیاسی.
خانم مرکل هم اون موقع موافق.
خانم مرکل از سال 2005 ایشون اومد. خانم مرکل خودش اهل روستوک آلمان شرقیه، بعد در زمان هلموت کول شد وزیر محیط زیست و بعدش دیگه با رفتن هلموت کول و اومدن گرارد شرودر این شد رهبر اپوزیسیون و در سال 2005 تا 2016 نمیدونم بیشتر تا همین اواخر دیگه تا 2016 سال ایشون سر کار بود که شدن صدر اعظم آلمان. این هم دوباره یک حرکتی بود از جانب جامعه سیاسی، احزاب سیاسی، که در اون مرحله‌ای که دو آلمان با هم یکی شده بودن که یک نفر از جامعه شرق آلمان بشه صدر اعظم، که بتونن این اتحاد رو چیکار کنن،
قوی کنن. این توازنه باید برقرار میشه.
بله، این به اصطلاح
من آقای دکتر اون موقع که آلمان بودم یادم وقتی مثلا کسی کار میکرد قراردادش که میومدش، خب مثلا مالیات و بیمه و اشتو یا اینا همه باید بتساله میشد، یه هزینه هم باید برای رفاه آلمان شرقی پرداخت میکردن. درسته؟
بله. این تا سال فکر میکنم تا سال 2000 این بود که اینو واسه بازسازی آلمان شرقی یه مقداری پرداخت میشد و تمام به خصوص برای چون اونا کادر اداری نداشتن. خدمت شما، تمام کارمندای عالی رتبه بازنشسته غرب و فرستادن آلمان شرقی، دوباره به خدمت فراخوانده شدن
که بیان بسازن،
که بتونن سیستم اداری رو در درجه اول، بوروکراسی آلمان شرقی رو منطبقش بکنن، تطبیق بدن با آلمان غربی.
شوروی اصلا هیچ پیشرفتی نذاشته بود در این.
نه، یه سیستم ایستا بود دیگه، یه سیستم ایستا و کروپت به قول معروف. این کروپسیون اونجا در درون حزب انجام میشد. یعنی یه سیستمی که واقعا به بنبست رسیده بود در حوزه محیط زیست، در حوزه اقتصادی، در حوزه سیاسی، قابل توان ادامه حیات دیگه نداشت.
دقیقا، خیلی بد بوده. خب عوامل خارجی توی جنگ وارد میشه و فکر کنم سال 2000 ما جنگ عراق دوم بود.
عراق 2003 عراق دوم بود، 2001 عذر میخوام عراق دوم بود. بعد ما وارد معضلات آلمان، نیروهای نظامی میفرسته به افغانستان در قندوز، بعد مستقیم در یوگسلاوی دخالت میکنه و نیرو به آفریقا و سومالی به خصوص میفرسته در کادر، در قالب به اصطلاح فرماندهی سازمان ملل.
همین رو خواستم بگم، ارتشه هست میره توی کشورهای دیگه اما همچنان زیر نظر سازمان ملل هست.
بله، سازمان ملل به اصطلاح مأموریت داده، معمولیت نه اینکه خودش بره. خدمت شما، اینجا بودن تا سال، تا ما میایم وارد جریانات میشیم. جنگ سوریه شروع میشه، اوکراین، جریان کریمه به وجود میاد که خیلی پناهنده میشن به آلمان، به خصوص با اومدن داعش به اصطلاح.
آره، همون قبل از اوکراین داعش اومده.
داعشه، داعش سیل مهاجرین سوری به آلمان شروع میشه.
این که مهاجران رو زمان داعش اینقدر مهاجر پذیرفت آلمان، خیلی ها میگن سیاست خانم مرکل بود و ایشون باید پاسخگو باشه. خیلی ها میگن که نه، از لحاظ بین المللی تعهداتی بوده که داده.
ببینین، یکی از لحاظ بین المللی خب باید پایه قانونیش وجود داشته باشه، همون کنوانسیون پناهندگان که سازمان ملل آلمان اجرا کرد، این یه مسئله است. ولی عواملی در کار هست، یکی احتیاج یا نیاز آلمان به نیروی کاره.
یعنی دوباره اون چرخه داره میچرخه دیگه.
داره میچرخه، ولی چیز نیست، بارز نیست، تو چشم نمیاد. یکی اینه، ولی به خاطر اینکه این سیاست جا بندازن، میان چیکار میکنن؟ با یک دست پناهنده ها مهاجرین رو وارد میکنن، با یک دست که بتونن جامعه آلمان آروم نگردارن چیکار میکنن؟ یا با بر ضد پناهنده ها زیاد چیز میکنن، تبلیغات میکنن که بتونن یه توازنی به وجود بیارن. برای این اساس است که من عرض میکنم پناهنده ها متاسفانه شدن مرغ عزا عروسی برای احزاب. اونجایی که دنبال رأی میگردن، میان پوپولیسم رو چیکار میکنن؟
تقویت میکنن
که بتونن رأی بگیرن. اونجایی که به نیروی کار احتیاج دارن،
از اینا استفاده میکنن.
این مشکلیه که جامعه آلمان داره و اون جریانات راست افراطی نمیتونن اینو تشخیص بدن یا نمیخوان اش تشخیص بدن و فشار رو میارن به جریانات چی؟ به جامعه مهاجرین و پناهندگان.
جامعه مهاجرین، آره، چون واقعا شرایطشون خیلی
ولی سخن. جامعه، عرض کردم، جامعه آلمان چنان اینتگراسیون، چنان ریشه دوانده که این جریانات پوپولیست به نظر من هیچ خطری در آینده آلمان نخواهد داشت. یعنی نه آلمان اجازه میده، نه اتحادیه اروپا اجازه میده که در یک حوزه سیاسیش این جریانات بخوان قدرت بگیرن.
دقیقا همینطور هستش. آره، خب الان ما دیگه فکر کنم مسائل و تاریخچه رو همه رو با هم خیلی خوب واکاوی کردیم. الان که توی سال 2024 هستیم، چند تا اتفاقات خیلی مهم داره میفته. اولیش قانون شهروندیه که با رأی خیلی بالا توی مجلس تصویب شد. و خیلی دارن تسهیل میکنن این حق شهروندی که همون فرمودین سال 2000 بوده، فکر کنم ادامه همون قانون هست و خیلی راحت‌تر شده. دو تا نکته توی این قانون به نظر من امسال تو سال 2024 نسبت به 2000 دو تا چیز رو خیلی آلمان پررنگ‌تر کرد. یکی اهمیت فراگیری زبان آلمانی، مسلط بودن به زبان آلمانی، و دومی همین اینتگراسیون هستش که البته هر دوتاشون تقریبا یکی هستن ولی باز نقشش خیلی بیشتر هستش.
ببینین، ما الان در آلمان با معضل جنگ اوکراین طرفیم. حدود این معضل هم امنیتیه، شما برلین تا کیف حدود 900 کیلومتر فاصله داره، همین نیست، و خیلی مهاجرین حدود 300 هزار اوکراینی وارد آلمان شدن.
من تا 1 میلیون هم شنیدم،
شاید هم بیشتر باشه. بعد اینجا دولت آلمان به خاطر اینکه از یک جهت بتونه اینها رو در فرزندان اینها رو در سیستم آموزشی جا بندازه و بزرگتراشون رو در سیستم اقتصادی و همچنین مهاجرین از یه طرف، از طرف دیگه مقابله بکنه با جریانات پوپولیسم، میاد روی مسئله زبان انگشت میذاره.
چون با زبان باشه این قشنگ دیگه،
بله، که این مهاجرین بتونن چی زبان و حتی اقلای زبان رو بدونن تا این سلاح رو از دست جریانات راست افراطی بگیرن.
درسته،
این یه مسئله است. یه مسئله کنترل به خصوص این در رابطه با ترک ها صدق میکنه، جلوگیری از تبدیل شدن آلمان به مرکز افرادگرایی اسلامی. برای همین اومدن چیکار کردن؟ گفتن آقا با فرانسه، این مسئله طرح مشترکی با فرانسه که امامان جماعت مساجد مساجد ترکی رو دولت وزارت کشور آلمان باید تعیین بکنه، نه هیئت امنای اونها.
دیتیپ دیگه نقشی نداره.
نداره.
آره، این خیلی قانون جالبه. البته آقای دکتر خیلی روی این موضوع میشه حرف زد. این فکر کنم به حداقل 4 یا 5 سال پیش برمیگرده که آلمان اومد گفتش ما به خاطر بعد از داعش و این افراطی‌گری که واقعا توی آلمان بود، گفت من درا رو می‌بندم، دیگه روحانی مبلغ از کشورهای دیگه نیاد و دانشگاه‌های اسلام شناسی رو که 4 تا شهر راه اندازی کرد. و بعد از اون حتی اومد کارو راحت‌تر بکنه. یه بحثی که توی ایران الان خیلی داغ هستش، بچه‌ها پیگیری می‌کنن، بحث آسپیلدونگ هستش. دورای آسپیلدونگ خیلی جذابه. شما هم کار می‌کنین و هم حقوق دارین و هم دارین تحصیل می‌کنین. حتی اومد امام آسپیلدونگ راه اندازی کرد. و این خیلی واقعا جالب هستش.
چون این میگم اینا بسترهای مناسب برای جریانات راسته.
دقیقاً.
که بتونن خارجی ها رو زیر فشار بزنن. داره این بسترها رو بستر زدایی میکنه در حقیقت.
یعنی میتونیم بگیم آلمان هدفش این هستش که این مهاجرا که خب اومده و جزوی از جامعه آلمان هستش، هیچ راهی هم نداره، ولی میخواد پلهای ارتباطی مهاجرین با کشورهای خودشون رو قطع بکنه؟
نه، در این حد نه. ببینین هر کشوری، ما اگه اتحادیه اروپا رو به عنوان چند تا دروازه بزرگ در نظر بگیریم، کشورهای خاورمیانه از طریق آلمانه که وارد اتحادیه اروپا میشن منافعش. کشورهای آفریقا، شمال آفریقا از طریق فرانسه، و کشورهای غیره از طریق انگلستان که حالا خارج شده از اتحادیه اروپا. یعنی یک نیاز دوگانه است، به خصوص مثلا در رابطه با ایران، آلمان دروازه ورود ایران به اتحادیه اروپا و ایران دروازه ورود آلمان به خاورمیانه و آسیای مرکزی.
درست.
در این رابطه اینا سعی میکنن که به لحاظ فرهنگی ریشه های همدیگر رو نمیزنن، بلکه اینا دارن تعدیلش میکنن. اینجایی که میاد میگه امامان مساجد رو، ما میگیم آقا کی باشه امام،
خودمون تربیت میکنیم،
ما تربیت میکنیم، ولی دیگه که این بتونه چیکار بکنه در جهت اون دروازه بزرگ که منافع رو تعیین میکنه، خللی وارد نشه به اونجا.
دقیقا.
ولی اینی که بیاد کلن مساجد رو ببنده یا غیره، اینا نه،
اینا نیست،
اصلا جزء سیاست اتحادیه اروپا نیست.
دقیقا.
شما قانون اساسی آلمان رو بفرمایید، میگه که هیچ کس به خاطر، نمیدونم اصل دوم یا سوم، هیچ شخصی به خاطر مذهبش، هرکونفت، از کجا میاد، رنگ پوستش، اجازه نداره چی تخییر بشه یا دیسکریمینن بشه.
دقیقاً پیرو فرمایش شما. یکی این که زمانی که من آلمان بودم، برادر کوچیکم کیندرگارتن میرفت و خیلی جالب بود، توی منوی غذایی ما درخواست داده بودیم که ما یک خانواده مسلمان هستیم، غذایی که به این بچه میدادن کاملا متفاوت بود و غذای اسلامی بود.
این جزء قانون اساسی. حالا جلوتر از آلمان اتریشه. اتریش از سال حدود 120 ساله که اسلام رو به عنوان یک دین رسمی در قانون اساسیش گنجونده.
آلمان این رو نگنجونه.
آلمان اینو نداره.
آها، ولی گفته ادیان آزادی.
ادیان آزاده، ولی شما شرق شناسی، اسلام شناسی در اتریش سابقه بسیار زیادی داره، چون اونا با عثمانی درگیر بودن بیشتر از آلمانی. منظور این که اینا مخالف زدن اسلام به عنوان یک دین و اینا مخالف قانون اساسی آلمانه.
دقیقاً.
و این نخواهد شد.
بله، یکی از موزلات و اخباری که الان توی آلمان هستش بحث مرکز اسلامی هامبورگ ایتسی ها هستش.
بله بله.
که چندین بار مثلا تهدید به
بله.
اینکه بسته بشه شده، اما تا الان هیچ اتفاقی نیفتاده.
اتفاقی نیفتاده. میگم این یک تعامل دوگانه باشه تو سیاست، تو روابط دو کشور.
یعنی
خارج از بحث ما میشه که ما داریم فعلا روابط فرهنگی و روابط اجتماعی خارجی ها در درون آلمان رو بحث میکنیم. مسجد امام علی هامبورگ هم یک جزئی از این پازل.
بله.
ولی چگونه میخوان این تعامل به وجود بیارن اون دیگه،
اون فرایند دیگه ای داره. خب آقای دکتر، این که الان تو جامعه آلمان ما هر روز تقریبا شاهد تظاهرات های خیلی گسترده هستیم، اول از هامبورگ شروع شد، برلین، فرانکفورت، مردم میان بر علیه آفد تظاهرات میکنن، این ریشش چی هست؟
ریشش پویایی جامعه آلمانه. ببین جامعه پویا عکس العمل نشون میده، یک اندام، یک بدن سالم اگه میکروبی بهش وارد بشه فوری عکس العمل نشون میده. جامعه ای که ایستا باشه براش فرقی نمیکنه.
بله.
جامعه آلمان جامعه پویاست و بر جای خوشبختیش اینه. شما وقتی تضمین کرده قانون اساسی آلمان تظاهرات، هر نوع تظاهرات تا زمانی که به خشونت گراییده نشه، این نشونه پویایی آلمانه که یک گروهی میان ضد مهاجرین، در مقابلش یک گروه دیگه میان طرفدار مهاجرین داره. ولی موضوع اصلی اینه که ساختارهای قانونی آلمان
درسته
هیچ تغییری نکرده. برای همین ما هیچ ترسی نداریم که حالا آفده بیاد سر کار، بیاد مجبور خودش یا کمونیستا بیان. ببینید تو فرانسه روسری رو قدغن کردن.
چیز پوشیه.
پوشه. خب ببینین قانون اساسی فرانسه آزادی احزاب رو به رسمیت شناخته، ولی یه حرکت چیه مدنیه، یه پلیس میاد میگه من باید میخوام چهره نگاری بکنم، تو خیابون یکی میره باید چهرهشو ببینم تا بتونم
تشخیص بدم
یا عمل پلیسی رو انجام بدم. ولی قانون اساسی نگفته که اسلام باید ممنوع باشه یا مسیحیت اینطوری یا اونطوری. این جای خوشبختیشه. اروپا در مجموع از این به اصطلاح مسائل گذر کرده.
درسته.
ولی اروپای شرقی هنوز مشکل داره، مثل مجارستان، رومانی، خود آلمان شرقی، چک، اینا. ولی اروپای غربی از این مسئله حرکت کرده، عبور کرده.
دقیقاً.
و این جای خوشبختیشه، جامعه پویاست. روزی هزاران، صدها تظاهرات بر علیه یا له هر کسی یا هر جریانی به وجود میاد، باید باشه.
ریشش چیه آقای دکتر؟ چی شد که یه دفعه جامعه اینجوری شد؟
تحولات جامعه، گذر جامعه از مراحل مختلف. ببینین ما در جامعه اروپا ما با یک جامعه کانتی روبرو هستیم. امانوئل کانت میاد میگه چی؟ حق جمهوریت، حق آزادی بیان، روابط باید بر اساس دیالوگ حل بشه، تضادها باید بر اساس دیالوگ حل بشه. چرا این مسئله به وجود؟ چون آلمان، اروپا دو جنگ جهانی رو پشت سر گذاشته، جنگ های ناسیونالیستی که بین گروه های خودشون بوده، به این مرحله رسیدن که ما باید تضادهامون رو بر اساس چی؟ دیالوگ حل بکنیم. برای همین اساس میگن جامعه کانتی، و برای همینه که جامعه پویاست، پویایی بنده، مخالف و پذیرفتن مخالف،
پذیرفتن گوشش نواداشتن،
پذیرفتن حق مخالفت.
دقیقا. متبازم. آخه برعکسش توی رسانه ها بعضا منتشر میشه که جامعه داره به سمت خشونت میره.
نه ما ساختارهای به اصطلاح حقوقی و اجتماعی، بوندسگریشت برای همین کار اونجاست. متوجه این و من هیچ به اصطلاح چرا در زمان وایمر رپوبلیک چون جامعه هنوز کانتی نبود تضادها بر اساس خشونت حل میشد کمونیست ها فاشیست ها رو میکشتن فاشیست ها اونا رو میکشتن اون تظاهرات خطرناک بود
آها.
ولی الان این مسائل نیست
خیلی از اونایی که الان داخل کشور آلمان هستن یا میخوان مهاجرت بکنن خیلی ترس دارن و خیلی نگرانی بابت آفت هستش
نه ببینین جامعه آلمان من شخصا نه اینکه آلمان زندگی کردم یک تعلق خاطری به آلمان داشته باشم مسائل دیگه ما کار تخصصیمون
بله.
اینه جامعه آلمان نسبت به سایر جوامع اروپایی
بله.
بسیار صلح آمیزتر و بسیار پویاتره
درسته
اسیر این دوستانی که میخوان برن حالا اونجا تحصیل بکنن یا هر کاری دارن اسیر جو نشن جامعه آلمان بسیار جامعه پویا و جای خوشبختی شد من مقایسه کردم با دانشجوهایی که در کشورهای دیگه بودن در فرانسه در ایتالیا در جامعه آلمان جامعه ایه که باید شما کار بکنی باید تلاش بکنی
و نه مزدش هم میبینی
مزدش هم میبینی دانشگاه های دولتی داره شما در ایتالیا دانشگاه دولتی ندارین در انگلستان در فرانسه دانشگاه دولتی داره و اینی هم که میگن آلمانی سخته نه آلمانی الان در درون اتحادیه اروپا نه در سطح بین الملل پر کاربردترین زبان آلمانیه از اسکاندیناوی بگیریم بیاین شما برید تا مالت تا قبرس
درسته
میتونی شما با زبان آلمانی کارتون حل بکنید اینها اسیر تبلیغات نشن آلمان بهترین جاست آلمان روابط دیرین با ایران داره از سال 1873 اولین سفر ناصرالدین شاه به آلمان
شما تو این حوزه خیلی تخصص داره در مورد روابط ایران بله. و آلمان
از اونجا میگم ما همچین رابطه ای با فرانسه نداریم آلمان سیاسیون ما همیشه تلاش کرده بودن که آلمان رو به عنوان یک راه سوم وارد معادلات ایران بکنن چون ایران همیشه در تا دوره قاجار بعدش استعمار یا زیر سلطه انگلیس بود یا فرانسه تلاش کردن که آلمان رو بتونن وارد معادلات ایران بکنن و متاسفانه با شکست روبرو شد منظور که آلمان یک روابط سنتی با ایران داره یعنی شما تشریف ببرین در هامبورگ اون مرکز
هافن
بله تمام صنایع فرش ایران اونجا بله. حضور دارن
بله خیلی جذابه واقعا خیلی من دوست دارم یه دفعه بتونم یه مستندی البته الان خیلی کم رنگ شده
همین دیروز وزیر بهداشت آلمان همین دیروز من امروز خوندم گفته که اگه پزشکان و دندون پزشکای ایرانی از آلمان خارج بشن نظام بهداشتی آلمان دچار کلاپس خواهد شد
عجب
همین دیروز
آره من خودم خیلی بیمارستان رفتم تو آلمان و تقریبا هر بیمارستانی که رفتم یه دونه یا دو تا پزشک ایرانی
بله،
پیدا کردم
بله و خب این خب باید از این موقعیت ایرانی‌ها استفاده بکنن
بله واقعا جایگاه خیلی خوبیه
از این موقعیت باز ایرانی ها استفاده میکنن حالا دیگه به تلاش خودشون
دقیقاً
چطوری بتونن خودشون رو جایگزین بکنن خودشون تحمیل بکنن شما در جامعه آلمان باید خودت رو تحمیل بکنی
دقیقاً بله واقعا ایرانی ها و خارجی ها باید خودشون رو بتونن بله. توی اون فضا تحمیل بکنن آقای دکتر یک مسئله که هستش چون خیلی از افرادی که بیننده ما هستن یا تصمیم به مهاجرت دارن یا تازه به کشور آلمان رفتن در مورد اهمیت زبان آلمانی در مورد اینتگراسیون که واقعا الان خیلی روش داره بحث میشه بله. الان این دوتا پوینت باعث میشه که افراد بتونن پاسپورت و شهروندی آلمان رو
بله.
تسهیل شده بله. کسی که سه آینس داشته باشه
بله.
با مدرک سه یک زبان آلمانی توی قانون جدیدی که همین چند روز پیش تصویب شده در عرض 3 سال میتونه پاسپورت
بله.
بگیره
بله. بله.
در مورد اهمیت این دوتا موضوع هم از دید یک کارشناس و هم از دید فردی که سالها تو کشور آلمان
بله.
زندگی کرده توی اون جامعه بوده میشه توضیح بفرمایید
زبان آلمانی زبان خارجی به طور اعم و زبان آلمانی به طور اخص دریچه ورود یک مهاجر یا یک دانشجوی خارجی یا یک متخصص خارجی به داخل اون جوامع اون کشور هاست. زبان آلمانی به لحاظ اینکه آلمان اقتصاد برتر حوزه یورو، بنابراین یک جوان ایرانی یا یک متخصص ایرانی یا یک مهاجر قصد ادامه زندگی یا تحصیل در آلمان داره، این زبان واجب و لازم درجه یک که بتونه پس از پایان دوران تحصیلش در اروپا کار بکنه یا در خود درون یا در درون آلمان بتونه کار بکنه. شما توجه داشته باشید یک مهندس یا یک پزشکی تو آلمان، این اگه زبان بلد نباشه خب نمیتونه
جایگاه شغلی خوب داشته باشه.
یکی اینه. یکی به لحاظ فرهنگی باید توان تطبیق پذیری داشته باشه و این توان تطبیق پذیری یک با مطالعه متن‌های مختلف، منابع مختلف راجع به جامعه آلمان، و دو در درون جامعه آلمان که بتونه این روابط رو بشناسه که در آینده شغلیش مثمر ثمر باشه. این دو کار اساس چیه؟ اساس موفقیت یک مهاجر یا یک دانشجو در درون آلمان.
دقیقاً، که الان هم قانون جدید واقعا داره همین رو
درسته
میگه.
ما نمیتونیم، یعنی جامعه آلمان نمیپذیره. جامعه آلمان یه خصوصیت خوبی که من میدونم داره، هیچ تبعیضی در مورد تخصص قائل نمیشه. اگر شما یک پزشک متخصص باشی یا یک مهندس مجرب باشی و توانت نسبت به یک آلمانی بیشتر باشه، شما رو انتخاب میکنه. ولی این موقعیه که شما زبان بلد باشی.
دقیقاً.
زبان بلد نباشی نمیتونه این کارو بکنه.
خودت نمیتونی پیش رفت.
خودت نمیتونی، اذیت میشی. برای همین واقعاً زبان رکن اصلی ورود به جامعه آلمانه.
بسیار عالی. خیلی عالی. خیلی استفاده کردیم آقای دکتر. میدونم براتون سخت بودش تشریف بیارید تا اینجا، ولی قبول زحمت کردین. چند ساعت پشت سر هم تحمل کردین، واقعا از شما سپاسگزارم. ولی من فکر کنم الان 7 سال 8 سال افتخار آشنایی با دکتر رو دارم و میدونستم که واقعا محتوایی که دارن، مطالبی که دارن بسیار ارزشمند هستش. عرض کردم فقط این نیستش که از روی کتاب مطالعه کرده باشم، اون تجربه زیستی که شما داریم واقعا تجربه بسیار بی‌نظیر و خوبی بود. من برای این فصل خیلی خودم هیجان داشتم و خیلی مزاحمتون شدم، چون میدونستم که اطلاعات خیلی ناب و خوبی دارین. امیدوارم که بچه‌هایی هم که ما رو دنبال میکنن واقعا استفاده کرده باشن، چون مسائل روز هستش و اینکه اصلا بحث احزاب نقششون و فرایند این که اصلا چی شد آیفته به وجود اومد. خیلی واقعا این چهار قسمت این فصل برای خود من بسیار بسیار مفید بود، بسیار جذاب بودش. خیلی ممنون از اینکه قبول زحمت کردین. مرسی از شما که تا پایان همراه ما بودین و امیدوارم که توی فصل‌های بعدی دویچ پادم همچنان شما رو ببینم.
منم از شما متشکرم.
خواهش می‌کنم. خیلی لطف کردین. خدا نگهدار.